من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. این تعمیرات و تغییراتی که در اطراف حرم و فیضیه و روی رودخانه و اینها داده میشه، ما یه جلسه با آقای استاندار و شهردار و فرماندار و اینا اومده بودن دفتر ما. ما گفتیم خب شما دارید این همه طرح توسعه دارید، اما آیا برای حوزه کاری کردید؟ مدرسه فیضیه رو شما اطرافش رو دارید این طرف اون طرف میگیرید، توسعه فیضیه کاری شده براش؟ اینقدر جا دارید، هتل و نمیدونم چیز ساختمان‌های تجاری و اقسام و انواع درست میکنید، یه مدرسه هم درست کردید اینجا قومه، اینقدر مرکز تجاری و ساختمان‌ها و مغازه ها و اونم در یک همچه محدوده‌ای که اطراف فیضیه. گفتم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن فیضیه و دانشگاه مرکز نشر انقلاب، صدور انقلاب از اینجا بوده، شما اینجور دارید محدود میکنید. بالاخره طرحشون این هست که میخوان از مقابل روی رودخانه رو اینا، حالا اون زیرش مثلا مسیر قرار میگیره، رفت آمده ماشین هاست، اما این رو از مقابل حرم که اون طرف پل آهنچیست، از اونجا تا بیاد این آخر پل بازار و دارالشفا، اینا صحن میشه. این جاده به طور کلی که جاده ساحلی برداشته میشه، اینا صحن میشه. عرض کنم که خلاصه ما گفتیم این همه فعالیت هایی که شما دارید میکنید طرح آوردید، یه دفعه هم با مسئولین حوزه نشستید ببینید اونام چه نظری دارن، با مراجع چیز جلسه گذاشتید مشورت کردید؟ گفتن نه، کسی هم واسه به ما نگفته، تا حالا کسی به ما یه همچه حرفی نزده که برای حوزه چه کردید. لذا ما مثلا طرحی درست میکردیم، یه نقشه ها رو آوردن گفتن مثلا این اطراف کجا کجا تعبیرشون بوده، لکه های سیاهی رو گذاشتیم اینا رو تملک کنیم، میتونیم اینایی که تملک میشه مثلا یه جاهایشو برای مدرسه و برای چه اینا درست کنیم، که اونم مثلا روبروی مسجد اعظم حرم اون طرف رودخانه، میگن اونجا یه قسمتی است که خانه های قدیمی است، میشه اینا رو تملک کرد. خود این چند سال طول میکشه تا بخوان اینا رو تملک کنند و بعد خراب کنند، بعد یه چیزی ساخته بشه. خلاصه ما رفتیم به اینکه فعلا ما اعتراض داریم و متوقف کنید این کارتون رو تا یه طرحی برای فیضیه ما داشته باشیم. این طرحی که الان میشه فیضیه، مثل من براشون مثال دادم، مثل مدرسه پریزاد مشهد که اطرافش گرفته شد یه مسیره دیگه، مدرسه نیست، اینجا مدرسه فیضیه مسیری میشه. از این ور طلبا بخوان بیان، او جمعیت و ترزوار و خانواده ها و بیان بشینن دور هم سفره بند کنن شب بخوابن، طلبا دیگه از این طرف نمیتونن رفت آمد بکنن. از مراجع یه وقت جلسه ای هست میخوان بیان تو فیضیه، دیگه از این طرف نمیشه، از اون طرف هم باید تو اون مثلا چه خیابون حضرتی پیاده شن این مسیر رو پیاده بیان تا بیان تو فیضیه. گفتم فیضیه شما از حیز انتفاع انداختید. بالاخره طرحی که ما پیشنهاد کردیم این بود، گفتیم که اون قسمتی از روی رودخانه و این فضایی که درست میشه، اون قسمتی که روبروی حرم و مسجد اعظمه، اینو ملحق کنید به حرم و مسجدی سهم بشه، خیلی هم وسیع میشه. بس هم هست برای زبور. اونی که مقابل فیضیه هست ملحق به فیضیه بشه و در فیضیه بره اون طرف رودخانه، اون خیابون اون طرف، و این فضایی که روبروی مدرسه فیضیه است روی رودخانه بیفتد دست مدرسه فیضیه. و حالا مدرسه میتونیم بسازیم، هزار جور استفاده میشه ازش. اگر عنوان این که آقا درسشون تو مدرسه فیضیه است خودش یه عنوانی است، مراجع بیان، اساتید بیان، درسشون اونجا قرار بدن، مدرسه وسیعی، طلاب برای مباحثاتشون. اون قسمت هم که روبروی مدرسه دارالشفا هست ملحق بشه به دارالشفا، اون هم یه جایی وسیع عظیمی میشه. اینا میفته دست حوزه. اینا گفتن از اختیار ما بیرون است. حالا امروز ساعت 11 ما قرار گذاشتیم آقای سعیدی کیا وزیر سازمان، وزیر مسکن و شهرسازی، و آقای تابش، مهندس تابش که مهندس این طرح منا هست، اینا بیان تو هیئت رئیسه جامع مدرسین و اونجا بشینیم رو این قضیه بحث کنیم. لذا ما چند دقیقه زودتر درس رو تمام کنیم که انشالله 11-12 گذاشته بودیم، ولی اونا گفتن ما بعد از ظهر تهران جلسه امور شورای اقتصاد داریم، بنا شد زودتر ما تمام کنیم که برسیم 11 اونجا، بعد که انشالله یه فرجی برسید بر حوزه. و هیچ کس اصلا اینا گفتن کسی با ما نگفته. حالا دیگه حالا اجازه بدید که بعد که به فکر بیافتن، حالا همینم خوبه که بیان یه کمکی برای حوزه و فیضیه، برای الانم بگن دیگه دیره، گذشته، دیگه نمیشه کاری کرد. بله، عرض کنم که چند مسئله باقی مونده از ملحقات. من یه بررسی کردم، فکر میکنم اینا خودتون مطالعه کنید، بحث مهمی نداره، میتونیم ازش رد بشیم. مثلا مسئله 5 میگه لوحت کل هرز جماعت، جماعتی اومدن، حالا دو نفر به بالا هرز رو بشکنن برن داخل و مال رو سرقت کنن، یکیشون بیاره بیرون، آیا این جماعت دست همشون قطع میشه؟ ده یکی اینا رو قبلا گفتیم، شرط این است که شرط قطعیت هم حد که هرز کند داخل بشه و همونی که حد که هرز کرده است مال رو خارج کند. اگر این حد که هرز کرد یکی دیگه آورد بیرون، هیچ کدوم قطعیت نمیشه، چون هر کدومشون یک طرف کار رو انجام دادن. یا مثلا اگر یک کسی بره دوتایی حد که هرز کنند برن داخل، یکشون بیاره بذاره تا وسط کار، یکی از وسط کار بیاره بیرون، یکی بیارد بذاره دم در، پشت در، اون یکی از پشت در برداره ببره. اینا یه فروع خیلی نادری هم هست، اینا رو خودتون مطالعه کنید، دیگه وقت ازش نگیره برا ما. یکی مسئله 6، لو اخرج النصاب دفعات، چند مرتبه میره داخل و میاد اما مجموعاً به حد یک نصاب آورده، آیا هر دفعه یکی حساب کنیم که بگیم این دفعه اول به قد نصاب نبود، دومی هم نبود، ولو جمعش به حد نصاب شد اما دفعات، یا اینکه نه هر دفعه شو باید ببینیم بگیم هر دفعه به حد نصاب نبوده ولو جمعش به حد نصاب میشه، این قطعیت نداشته باشد. اینم بحثی نیست، ازش رد میشیم. لو دخل الهرز فأخذن نصاب و قبل الاخراج من اخذ، رفت و مالم ریخت توی یک مثلا چمدونی، کمدی، بخچه، میخواد بیندازد به دوش بیاد بیرون، میگیرندش، همونجا تو هرز دستگیر میشه، آیا سرقت این قطعیت داره یا نه؟ خب معلومه نداره. اینا گذشته. مسئله هشتم لبتل ان نصاب، بره داخل نصاب اون مال رو به حد داخل حرز به مقدار نصاب برداره ببلعه و بیاد بیرون، آیا این قطعیت داره یا نداره؟ اگر ببلعه بیاد بیرون دفع بشه، خب این یه وسیله ایست برای آوردن بیرون. اما اگر چنانچه قضاست همونجا بشینه بخوره بعد بیاد بیرون، ولو به مقدار نصاب سرقت کرده اما اخراج نکرد، آورد بیرون همونجا خورد و اومد بیرون. اینا مسائلی است که نه محل ابتلاست و خیلی هم روشنه. ازش رد میشیم. عرض کنم که از ملحقات که رد شدیم، حد محارب، این الفصل السادس امام فرماد فی حد المحارب. پس از حد سرقت خارج میشیم. چند تا مسئله اسمال ملحقات اینو خودتون مطالعه میفرمایید، مسئله محل ابتلا هم نیست. در حد محارب اگر کسی محارب شد این حدش چیست؟ خب از چند جهت باید بحث کنیم. یکی در اصل حرمت، آیا این حرام است یا حرام نیست؟ این کار محاربه افساد فل ارض، این حرامه یا حرام نیست؟ یه مطلب عرض کنم که خب حالا این یک مسئله است حرام، تعریفش چی؟ تعریف محارب، تعریف مفسد فی الارض. یکی هم بعد حدش چیست، کیفیت اجراء حد. اینا یه بحثایی است که به ترتیب باید بریم جلو. اصل حرمت، خب لا اشکاله در این که محاربه، اون که حالا بعد تعریفشو میکنیم، اون کسی است که اسلحه به دست میگیرد لإخافت الناس، میخواد مردم رو بترسونه. این کسی که با اسلحه تشهیر سلاح، تجهیز سلاح، حمل سلاح میاد تو مردم، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم میکند، این لا شبهت در این که اخافت الناسه. این محاربه به قصد اخافت الناس، حالا سرقت هم میکنه، عرض کنم که آدم هم ممکنه بکشه در این محاربش، خب شبهه‌ای نیست که این حرام. هم از آیات قرآن استفاده میکنیم هم از روایات. علاوه بر این که این مورد اتفاق فریقینه که محاربه حرام است و اعتبار عقلی هم همینه، عقلم میگه براخره یک کسی بیاد کاری بکند که مردم به وحشت بیفتن، استراب و ترس، امنیت مردم رو به هم بزند، عقلم میگه حرام. پس عقل و شرع و اتفاق مسلمین و آیات و روایات همش دلالت بر حرمت داره. اما از آیه، همین آیه که حالا میخونیم، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، جزا و عقوبت اون کسانی که محاربه میکنن به خدا و رسول ایناست. چهار چیز رو حد قرار میده: ان یقتلوا، تقتیل، کشته بشن، او یسلبوا، به دار کشیده بشن. پس چیزی که حد براش تعیین میشه شبهه‌ای نداره که حرام. پس ولو نفرموده حرام است، اما همین که میفرماد جزای این کار ان یقتلوا، عقوبت این است که بکشن او را، پس معلوم شد فعل حرامه. پس حد قرار دادن برای چیزی که حرام نیست معنا ندارد، پس معلوم شد حرامه که حد داره. پس از همین آیه، حال بعد آیه رو معنا میکنه، از همین آیه حرمت رو میفهمیم. روایاتی هم داریم، عرض کنم که از جمله حالا بعض روایات شرز میکنیم. روایت هست که عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الی مؤمن نظرتن لی یخیفه من نظر الی مؤمن نظرتن، یه نگاه تند غضبناک به یه مؤمنی بکند، لیخیفه بها، که با اون نظر به خود رو بترسوند، یک اخمی میکند، یه حال با یه حالت خشم و چیز تندی نگاه میکند به یه نفر که او رو بترسوند. میفرماد اخافه الله عز و جل یوم لا ظل الا ظله، اون روزی که سایه ای نیست غیر از سایه خدا، یعنی روز قیامت که روز آفتابی و گرمی است و سوزان، اونجا خداوند او رو میترسانه. نتیجه اخافه او یک نگاه کند به یه مؤمن که با نگاه او رو بترسونه، فرمود اخافه الله، خدا او رو قیامت در اون روزی که آفتاب گرم و سایه ای نیست، اون روز خدا او رو میترسان. پس اگر یه نگاه غضب که موجب اخافه است حرامه و خداوند جزا میده قیامت، خب دیگه محاربه و اسلحه به دست گرفتن لاخافت الناس، این قطعا حرام. روایت در باب 162 از ابواب احکام الاشره در وسائل، جلد 12 از همین 20 جلدی هاست، چیز آل البیت 30 جلدی ها، جلد 12 در احکام حج، کتاب الاشره مفصل 160 چند باب دارد، این باب 162. یه روایت دیگه هم تو همین باب هست، ما روی عن علی جن علیه السلام انه قال لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، لا یحل، حلال نیست برای مسلمانی که یه مسلمانی رو بترساند. ان یروع، رو وحشت، یروع ایجاد وحشت بکند، ایجاد خوف و ترس در یک مسلمی بکند، لا یحل. علی حاله، پس این محاربه همون اخافه ناس است، به وحشت انداختن، امنیت اجتماع رو به هم زدن، و این از محرمات شرعی است، هم از آیات هم از روایات. این یه بحث که اصل حرمت او. عرض کنم که خب در محاربه اصل این آیه است در سوره مائده، عرض کنم که تعبیر محاربه دارد، اقتباس این عنوان محاربه از قرآن گرفته شده، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزای اون کسانی که با خدا و رسول در مقام حرب و جنگ بر بیان. پس کتاب المحاربه یا حد محارب، این بحث ها اقتباس از همون قرآنی که این تعبیر رو کرده است. پس اصل این آیه است، باید این آیه رو معنا کنیم ببینیم محارب چیه. قرآن فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و یخشون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جزاء اون کسانی که محاربه میکنن با خدا و رسول، مراد حرب با خدا و حرب با رسول یعنی محاربه با مردم، با مسلمین، با افراد، حرب با افراد که اینا در امان هستن از طرف خداوند، اهتمامی که شارع مقدس به امنیت اجتماع و اینکه هر کسی امنیتی داشته باشد در زندگیش، در خانهش، در مغازش، در کارش، شغلش، در هر چیز، امنیت که از نعمت‌های بزرگ الهی است. خداوند برای همه امنیت خواسته. اگر کسی امنیت رو به هم بزند، مثل که با خدا داره می‌جنگه. خداوند برای مردم امنیت خواسته. خواسته است در راحتی به سر ببرن، ناراحتی و چیز دغدغه خاطر نداشته باشن در زندگیشون. اگر کسی در مقام اخافت و ناس و جنگ با مردم بر در بیاد، این مثل این است که جنگ با خدا میکنه، جنگ با رسول خدا دارد. این برای اهمیت این که اخافت و ناس، حرب با مردم، برای تعظیم و عظمتش فرمود حرب با خداست. پس انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، محاربه با خدا و رسول دارند. مراد همون محاربه با مردمه و از باب تعظیم نسبتش داده به خدا. انما جزاء الذین، جز این نیست که عقوبت اون کسانی که محاربه با خدا و رسول میکنند و یسعون فی الارض فسادا، سعی در فساد در روی زمین دارند. جزای اینها چیه؟ چهار چیز رو ترتیب. ان یقتلوا، کشته بشند، جزاش قتله. این که به صیغه عرض کنم که باب تفعیل برده برای تکثیر است. نفرمود یقتلوا، فرمود جزاشون این است که یقتلوا، تقتیل، قتل یقتلوا تقتیلا. این از دو جهت، یا به باب تفعیل که میبریم برای کثرته، مثل در قرآن در قضیه بنی اسرائیل دارد که بله، ان یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. یقتلون ابناءکم یعنی از باب کثرته، یعنی مرتب بچه ها رو میکشتن. فرعون دستور داده بود که بچه نگذاری تو بنی اسرائیل برای اینکه جلو تولد موسی رو بگیرد. ان یقتلوا یعنی تقتیل، یعنی کثرت قتل. تمام بچه‌هایی که در اون سال متولد می‌شدن تو بنی اسرائیل همه رو می‌کشت. بعدم دیگه رسید به اینکه شکم مادرها رو پاره می‌کردن و که حامل بودن بچه رو از بین می‌برد، که هم مادر از بین میرفت هم بچه. اون تقتیل به معنای کثرته، تمام بچه ها رو میکشت. اینجا کثرت عددی نیست، در قتل او رو مثل این که میگیم زجر و کش بکنند، کثرت در شدت، شدت در قتل. جزاء اون کسانی که محاربه با خدا و رسول میکنن این است که اونها رو زجر کش بکنند، به شدت اونها رو بکشند، دردآور باشه، نه اینکه یه تیر خلاص بزنند و تمامش کنن، یه ضربه، یه تیر، یه گلوله بزن تو مغزش خلاص بشه، نه، به جوری که با صدمه و شدت تحمل درد کشته بشد. این یک، یقتلوا او یسلبوا، یا به دار بکشن اونها رو، چون چند روز به دار میکشن تا بمیرد. اینم تعبیر یسلبوا کرد. این دو، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پاشون رو قطع کنن، من خلاف، یه دست راست یه پای چپ، از خلاف هم دست و پاشون رو، نه همه چهار تا دست و پا، من خلاف یه دست راست یه پای چپ. اینم سوم، من خلاف او ینفو من الارض. چهارم، نفی بلده، ینفو من الارض، از روی زمین اونها رو نفی بکنن. حالا بعد میرسیم که مراد از نفی، عرض کنم که از ارض، از روی زمین، معنیش نیست که از رو زمین برش دارند، که بعضی میگن یعنی بندازندش تو دریا. که از رو زمین نفیش بکنن، یا برداشتن از رو زمین یعنی بفرستندشون زیر تو قبر مثلا. نه، این مراد نیست. نفی بلد مراد یعنی از یه محلی به محل دیگر او رو تبعیدش بکنن. مراد نفی بلد و تبعید. ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، این عقوبت دنیاشونه، یکی از این چهار چیز، و عذاب آخرتش هم به جای خودش هست. یعنی این تطهیرش نمی کند. این قضیه یه عقوبتیست مال دنیا. ولهم عذاب، بله، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیه، مگر اینکه اون کسی که قبل از اینکه برن دستگیرش بکنن توبه کرده باشن. اگر این محارب قبل از اینکه دستگیر بشه توبه کنه، موجب عرض کنم که سقوط حدش میشه. حالا اینو بعد میرسیم. اصل در این قضیه محاربه این آیه است، که خود عنوان محاربه رو گفتیم از این آیه اقتباس کردن. یک بحث در این آیه این است که موضوع این آیه دو چیز است و یه چیز است. جزاء، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، جزای اون کسانی که محاربه می کنند و سعی در فساد دارند. اینا دو عنوان است یا یه عنوان است؟ محارب یه باب است و فساد فعل ارض، مفسد فعل ارض یه باب دیگه است، یا نه یه چیزه؟ محارب است و افساد یعنی یه چیز، همون محارب همون افساد، افساد همون محارب است. من المحتمل یه کسی بگرد نه، ظاهر آیین است که دوتاند. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، یک، اونایی که محاربه میکنند، و یسعون فی الارض فسادا، یه دستم اونایی که فساد فی الارض دارن. پس دو عنوان پیدا میکنیم. این جزا و این چهار حد، یکی مال کسانی است که محاربند، یکی مال کسانی است که مفسد فی الارضند. پس دو عنوان. ولی این درست نیست. اگر مراد دو عنوان بود، تعبیر غیر از این باید باشد. باید بفرماد انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و الذین، با یه الذین بیاره، جزای اون کسانی که محاربه می کنند و اون کسانی که سعی در فساد، باید یه الذین بیاره، الذین نیورده. فرمود الذین یحاربون الله و یسعون فی الارض. پس نمیتونیم بگیم دو چیزه، دو باب ما داریم، یکی باب المحاربه، یکی باب الافساد فی الارض. جزا مال این دو دسته است، نه یه چیز هست. و الا اگر اون بود باید الذین یحاربون و الذین یسعون، این خوب شد دوتا، اما اینجور نفرمود. پس معلوم شد یه چیزه. خب حالا یه چیز محاربه است که از راه افساد باشد، یا افساد است که از راه محاربه باشد؟ چجوری اون یه عنوان در بیاری؟ بعضی میگن که الذین، وقتی میگیم یکی باید باشد، یحاربون الله و رسوله، محاربه با خدا و رسول دارند، و یسعون، که این محاربه از راه چی به دست میاد؟ سعی در فساد فی الارض. پس عنوان میشه عنوان محاربه، منتها محاربه به چی محقق میشه؟ به فساد فی الارض. پس انما یحاربون الله، انما جزاء الذین یحاربون الله، محاربه میکنند و سعی در فساد، یعنی اون محاربه ای که یتحقق از فساد فی الارض. میشه پس یه چیز محارب، عنوان باب محارب، که محاربه از راه افساد فعل ارض در میاد. این یه جهت، یه بیان. یه بیان عکس اینه، انما جزاء الذین، جزاء اون کسانی که محاربه میکنند چون فساد فعل ارض دارن، لعجل فساد فعل ارض، محاربه این جزا را دارد چون سعی در فساد فعل ارض است. پس میزان فساد فعل ارضه. یکی از مصادیق فساد فعل ارض محاربه است. انما اینجور معنا کنیم، جزاء اون کسانی که محاربه می کنند و سعی در فساد، این محاربه شون از راه فساد فعل ارض است، یعنی یکی از مصادیق فساد فعل ارض. پس محاربه این جزا رو داره، چهار تا حد داره، چون از مصادیق فساد فعل ارض است. پس میزان فساد فعل ارض، یکی از مصادیقش محاربه است. این مشهور، این سه آخری است که یه عنوان میگیرن، عنوان فساد فعل ارض، و میگن که عرض کنم که مفسد فعل ارض، اونی که سعی در فساد فعل ارض دارد، این رو دارد. یکی از مصادیقش هم همین محارب است. یه شاهدم برای اینجا میاریم از یه آیه دیگره از قرآن. در آیه دیگر، این آیه عرض کردیم که در سوره مائده است، آیه 33 و 34. یه آیه دیگه باز در همین سوره مائده داریم، آیه 32 قبل از این آیه است. بفرماد من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ببینید اینجا فرمود من اجل ذلک، چون در بنی اسرائیل فساد و اینها بود، کتبنا علی بنی اسرائیل که من قتل نفسا، کسی که بکشد کسی را، میخواد بفرمود که انما قتل الناس جمیعا، کسی که آدمی رو بکشد مثل این است که تمام انسان ها رو کشته است. خب کدوم قتل این مکافاتشه؟ قتلی که غیر مشروع باشد، ولی اگر قتل مشروع که فکرنما قتل الناس جمیعا ندارد. قتل غیر مشروع کما قتل الناس جمیعا. قتل مشروع کدومه؟ من قتل نفسن به غیر نفس، کسی رو بکشد بدون اینکه اون شخص نفسی را کشته باشد. اگر شما به عنوان قصاص کسی رو بکشید، کأنما قتل الناس جمیعا، نه، قصاص که جایزه. پس قتل مشروع را جدا میکند. جزاء اون کسانی که کأنما آدم بکشن، کأنما قتل الناس، مال اون قتل غیر مشروع است، نه قتل مشروع. قتل مشروع کدومه؟ یکیش قصاص. پس من قتل نفسن به غیر نفس، بکشد کسی را که آدم نکشته. دوم قتل مشروع کدومه؟ او فساد فی الارض، یعنی کسی رو بکشن بدون این که فساد فی الارض کرده باشد. اگر کسی رو کشته، قتلش حرام نیست، قصاص. کسی فساد فی الارض کرده، قتلش غیر مشروع نیست، جایز از قتلش. پس قتل مشروع دو چیز داریم، که کسی که به غیر این دو چیز کسی رو بکشد، که انما قتل الناس جمیعا. قتل مشروع که استثناء شده در این آیه دو چیز است، به غیر نفس آدم نکشته، یکی هم به غیر فساد، آدم مفسد نیست. پس ما قتل مشروع دو چیز پیدا کردیم، کسی را که آدم کشته بکشن این مشروع است، کسی که فساد فعل عرض کرده بکشن این مشروع است. دیگه نفرمود یکی هم محارب است، فرمود فساد فعل عرض. پس قتل مشروع یکی قصاص است، یکی قتل مفسد، آدمی که فساد فعل عرض دارد بکشن. پس عنوان رو فرمود فساد فعل عرض، دیگه محاربه تحت این عنوان است. اون عناوین دیگری که ما در حد قتل داریم، کسی زنای محسنه کرده حکمش قتل، اون قتل مشروعه، اینجا نفرموده است، آورده تحت فساد فعل عرض. زنای محسنه، زنای با مثلا به عنف، زنای با محارم، اینا که حکمش قتله. یا اگر کسی سه مرتبه حد خورده دفعه چهارم میکشندش، این قتل به عنوان فساد فعل عرضه. تمام اینها رو این عنوان میگیره. بنابراین پس ما یک عنوان داریم که جامع همه قتلهای مشروع هست، هم محاربه رو میگیرد، هم قتل عرض کنم که در زنای محسنه و زنای با محارم و اونایی که حکمش قتله. بنابراین پس این شاهد این میشد که اونجا ما یه عنوان که داریم، گفتیم دو عنوان نیست که یحاربون و یسعون، دو چیز نیست، یه چیزه، باید الذین گفته باشد اگر دوتا باشد، یه چیز هست. از اون طرف اون یه چیزم محاربه نیست بلکه فساد فعل عرضه، به دلیل این آیه، به شاهد این آیه. حالا بقیهش انشاءالله بعد. و صلی الله علیه و سلم.